بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 284مین جلسه از مجالس شرح ریاض صالحین رسیدیم به باب 310 از این کتاب، بابی با عنوان کراهت الخصومت فی المسجد، کراهیت خصومت و دعوا در مسجد و رفع صوت فی، و همچنین کراهیت بلند کردن صدا در مسجد، سر و صدا کردن یعنی در مسجد، و نشد ضالتی و همچنین صدا زدن و نشانی دادن از چیزی که گم شده باشه. مثلا کسی بلند بشه در مسجد بگه ای مردم، من دست کلیدی گم کردم، من موبایلی گم کردم، چی کسی اونو پیدا کرده؟ و البیع و الشراء و الاجاره و نحوها من المعاملات، و همچنین کراهیت خرید و فروش و اجاره دادن و انواع مختلف دیگر معاملات در مسجد، بستن عقد اجاره یا خرید و فروش، این مسائل در مسجد جایز نیست، وقتی که خارج از مسجد صورت بگیره. تمام اینها مکروه است و مکروه بودن آن از باب کراهیت تحریم است. حرام است که انسان در مسجد سر و صدا بکنه یا خرید و فروش بکنه یا به دنبال گم شده خود باشه، چون که مساجد برای چنین کاری بنا نشده. مسجد بنا شده تا در آن نماز خوانده بشه. فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، آن خانه هایی که الله تعالی اجازه برپا شدن آن را داده تا در آن از الله متعال یاد شود و ذات الهی مورد تسبیح و تقدیس قرار گیرد، نه اینکه مثلا آن در آن سر و صدا شود، بازی شود مثلا، یا کارهای صورت بگیرد که در شأن مسجد نباشد. از صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه روایت است که انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، از رسول الله صلى الله عليه وسلم شنید که میفرمود من سمع رجلا ينشد ضاله في المسجد، اگر کسی از مردی شنید که در مسجد دنبال گم شده خود میگردد، ای مردم من فلان چیز گم کردم، کیف پولمو گم کردم، دست کلیدمو گم کردم، و در مسجد داره دنبال گم شده خود میگرده، فليقل، به این مرد بگوید که لا ردها الله علیک، الله متعال گم شده تو را به تو بر نگرداند. یک نوع نفرین است. فإن المساجد لم تبن لهذا، چرا؟ چون مساجد برای انجام دادن چنین کاری بنا نشده. مسجد بنا نشده که مردم در آن به دنبال گم شده خود باشند. دنبال گم شده خود هستی دم در مسجد تو کوچه، ولی داخل مسجد چنین کاری انجام نمیگیرد. و همچنین از ایشان روایت هست که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود اذا رأیتم من یبیع او یبتاع فی المسجد، اگر کسی را دیدید که در مسجد چیزی می فروشد یا چیزی را می خرد، فقولو، به او بگویید لا اربح الله تجارتك، الله متعال سودی در تجارت تو قرار ندهد. این هم باز یک نفرین است، ولی نفرین برای شخصی که مستحق آن است، چون کاری انجام داده که شایسته نیست. و اذا رأیتم من ینشد ضاله، و اگر دیدید که شخصی در مسجد به دنبال گم شده خود میگردد و صدا می زند، فقولو لا ردها الله علیک، به او بگویید که الله متعال گم شده تو را به تو بر نگرداند. و از صحابی بزرگوار بریده ابن الحسیب رضی الله عنه روایت است که ان رجلا نشد فی المسجد، مردی در مسجد صدا زد، دنبال گم شده خود می گشت، فقال من دعا الى الجمل الاحمر، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود چه کسی دنبال شتر قرمز رنگ خود میگشت، یعنی که این شخص شتر خود را گم کرده بود و و در مسجد از مردم سراغ میگیره که آیا شطور مرا ندیدید به کدوم سمت رفته باشه، دنبال آن هستن. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند لا وجدت، آن را پیدا نکنی. باز یک نفرین است که این نفرین را خود پیامبر صلی الله علیه و سلم انجام داده. لا وجدت انما بنیت المساجد لما بنیت له، مساجد برای آن کارهایی که واضح و مشخص هست بنا شده، برای امور آخرت بنا شده، نه برای امور دنیا. برای امور دنیا این همه کوچه و خیابان و بازار وجود داره، این همه فضا در اختیار مردم قرار داده شده تا در مورد دنیای خود به آن بپردازند، و فضای آن به مراتب از مساجد بیشتر و بیشتر است. ما اگر مساحت یک مسجد را در مقایسه با مساحت یک محله در نظر بگیریم، یک محله بسیار بزرگتره. این همه فضا کافی نبود که باز توی مسجد هم آن جایی که بنا شده برای عبادت دوباره به دنبال دنیا هستی؟ حتی این تا این اندازه توانایی نداری که صبر بکنی بری دم در مسجد بیسی تو کوچه و اونجا دنبال گمشدت بگردی وقتی که مردم از مسجد خارج میشه. ولی در مسجد انجام دادن چنین کارهایی شایسته نیست. و از عمرو بن شعیب، از پدرش، از جدش عمرو بن عبدالله بن عمرو رضی الله عنهما روایت است که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد، رسول الله صلی الله علیه و سلم از خرید و فروش در مسجد نهی کردند، کسی در مسجد خرید و فروش نکنه. و ان تنشد فيه ضاله، و یا اینکه مثلا در مسجد به دنبال گمشده خود باشد. او ينشد فيه شعر، یا اینکه در مسجد شعر گفته شود. در مسجد جای شعر گفتن نیست، کسی میخواد شعر بگه بره جاهایی که مخصوص شعر گفتنه. قرآن یه چیز دیگه است، شعر یه چیز دیگه است. نباید برای این دو موضوع یک جای واحد وجود داشته باشه. قداستی که قرآن دارد کجا و آن ارزش و آن بهایی که یک شعر داشته باشد کجا؟ پس نباید اینها را از لحاظ مکانی با همدیگر مساوی قرار داد. و از صائب بن یزید، صحابی بزرگوار رضی الله عنه، روایت است که فرمود کنت فی المسجد، در مسجد بودم، فحصبنی رجل، که شخصی مرا با یکی از سنگریزه هایی که با آن کف مسجد پوشانده شده بود مرا زد. حصبنی یعنی سنگریزه بسیار من پرد کرد تا حواس من به او جمع بشه. فنظرت فاذا عمر بن الخطاب رضی الله عنه، نگاه کردم چه کسی داره سنگریزه میندازه ازم، دیدم که عمر بن خطاب رضی الله عنه است. فقال اذهب فاعتني بهذين، به من گفت که برو این دو نفر رو بیار نزد من. دو نفر تو مسجد بودن با هم دیگه صحبت میکردن. فجئته بهما، رفتم آن دو نفر را آوردم. فقال من اين انتما، عمر فرمود که شما دو نفر از کجا هستید؟ چهره آنها چهره اهل مدینه نبود، نمیشناختن. فقال من اهل طائف، گفتن که ما از اهل طائف هستیم، از طائف اومدیم. فقال لو كنتما من اهل البلد لاوجعتكما، فرمود اگر شما دو نفر از اهل مدینه بودید شما را محکم کتک میزدم، تنبیه میکردم. ترفعان اصواتكما في مسجد رسول الله، صدای خود را در مسجد رسول الله صلی الله علیه وسلم بالا میبرید. مسجد جای بالا بردن صدا نیست، باید صداها پایین باشه. ولی امروز متاسفانه مسجد تبدیل شده به استادیوم، میرن و میان و فوتبال بازی میکنن و سر و صدا میکنن، انگار هیچ تفاوتی با ورزشگاه نداره. نباید چنین باشد، باعثی که تفاوتی بین مسجد و دیگر جاها باشد. و همچنین باب 311، باب نهی من اکل ثوما او بصلا او کراتا او غیره مما له رائحة کریها، اون کسی که پیاز سیر خورده باشه یا پیاز خورده باشه یا تره خورده باشه یا دیگر خوردنی هایی که بوی بد میده، حالا به هر شکلی هر خوردنی که باشه، در حکم این مسئله کسی که سیگار میکشه دهنش بوی بد میده، مردم خوشش نمیاد. این گونه انسان ها عن دخول المسجد قبل زوال رائحته، تا زمانی که این بوی بد از بین نرفته وارد مسجد نشن. جای چنین افرادی در مسجد نیست، مسجد باید بوی خوب بیاد. کسی که دهنش بوی بد میده باعث آزار دیگران میشه. همچنین در این زمینه اگر کسی بدنش بوی بد میده به علت کار کردن، یا مثلا پای او در کفش بوده، جوراب پاش بوده، مثلا وضو هم داشته، رفته چند ساعتی با این وضعیت توی کوچه خیابون، خب پابو میگیره، بوی بد میده، با اون بوی بد بخواد وارد مسجد بشه. اگر 10 نفر این کار رو بکنن، بوی جوراب و بوی کفش فضای مسجد رو در خودش در بر میگیره و باعث آزار و اذیت دیگران میشه. نباید در مسجد بوی بد بیاد، بلکه مسجد باید حداقل اگر در آن از عطر و از بخور و از این مسائل استفاده نشه، حداقل بوی بد نیاد، طبیعی باشه، این حداقلش. این در صورتی که در حدیث اومده که پیامبر صلی الله علیه و سلم دستور داده که مساجد خود را خوشبو سازید، از آن موادی که بوی خوب میدهد در مسجد استفاده کنید تا مسجدتون بوی خوب بده. الا لضروره، مگر اینکه ضرورتی وجود داشته باشه که کسی مثلا بوی بد ازش میاد و مجبور وارد مسجد بشه، ولی تا زمانی که انسان اختیار داره و مجبور نیست، باید با ظاهری آراسته و با بوی خوب وارد مسجد بشه. الصحابی بزرگوار عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که ان النبی صلی الله علیه و سلم قال، که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود، من اکل من هذه الشجره، هر کسی که از این درخت بخورد، یعنی از ثوم، منظور ایشان از این درخت پیاز سیر بود با آن بویی که میدهد، فلا یقربن مسجدنا، چنین شخصی به مسجد ما نزدیک نشه. به عنوان یک عقوبت محروم بشه از آمدن به مسجد. و در روایات امام مسلم آمده مساجدنا، به مساجد ما نزدیک نشه. و از صحابی بزرگوار انس بن مالک رضی الله عنه روایت است که قال النبی صلی الله علیه و سلم، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند، من اکل من هذه الشجره فلا یقربن ولا یصلین معنا، کسی که از این درخت بخورد، از پیاز یا پیاز سیر بخورد، به ما نزدیک نشه و با ما نماز هم نخواند، بره یک جای برای خودش نماز بخونه و ما را اذیت نکنه. قرار نیست که انسان وقتی در صف نماز ایستاده از بغل دستیش مورد آزار و اذیت قرار بگیره، آن هم با استشمام بوی بد. و از جابر رضی الله عنه روایت است که قال النبی صلی الله علیه و سلم، که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند، من اکل ثوما او بصلا، هر کسی که سیر یا پیاز بخوره، فلیعتزلنا، از ما کناره بگیرد، بره یک گوشه‌ای و خودشو به ما نزدیک نکنه، او فلیعتزل مسجدنا، یا اینکه از مسجد ما خود را دور نگه داره، وارد مسجد ما نشه. و در روایت امام مسلم آمده که من اکل البصل و الثوم و الکرات، کسی که پیاز یا سیر یا تره بخورد، یا حتی مثلا تربچه، باز حکمش همینه، فرقی نمی کنه، فلا یقربن مسجدنا، چنین انسانی به مسجد ما نزدیک نشه. فان الملائکه تتعذى مما يتعذى منه بنو آدم، چون که ملائکه الهی که در مساجد حاضر می شوند، در حلقه های ذکر و در صف های نماز حاضر می شوند، آنها مورد اذیت قرار می گیرند از همان چیزی که بنی آدم مورد اذیت قرار می گیرند. فکر نکنم کسی وجود داشته باشه که از بوی بد خوشش بیاد، مگر اینکه واقعا آن انسان مریض باشه. به صورت طبیعی همه از بوی بد بدشون میاد و از بوی خوب خوششون میاد. پس آن انسانی که وارد مسجد میشه و با بوی بدش نمازگزاران بشری را مورد آزار اذیت قرار میده، همراه آنها ملائکه الهی را نیز مورد آزار اذیت خود قرار میدهد. و به همین دلیل یکی از سنت های پیامبر صلی الله علیه وسلم این است که وقتی انسان از خواب بیدار میشه مسواک بزنه، دهانش رو خوشبو بکنه، که البته امروز وسایل بیشتری هم وجود داره، انواع آدامس که دهان را خوشبو میکنه، یا انواع شیرینیجات شکری که استفاده میکنن و دهان را خوشبو میکنه، یا اگر کسی مثلا بوی بد از دهانش میاد ماسک میزنه، زمانها گذشته ماسک نبوده، و به این شکل مردم را از بوی بد دهان خود در امان نگه دارد. و از صحابی بزرگوار و خلیفه راشد عمر بن الخطاب رضی الله عنه روایت است که انه خطب یوم الجمعه، که عمر رضی الله عنه یعنی در زمان خلافتش وقتی که امیر المؤمنین بود روز جمعه خطبه گفت. فقال فی خطبته، در خطبهش فرمود: ثم انکم ایها الناس، ای مردم، تأکلون شجرتین ما اراهما الا خبیثتین، از دو درخت یعنی از ثمره دو درخت میخورید، دو بوته منظوره البته، که من این دو بوته را جز این که خبیث و ناپاک باشد چیزی دیگری نمیبینم. البصل و ثوم، پیاز و سیر، این دوتا ثمره از ثمره هاییست که بوی بد میدهد، حالا در کنار فوایدی که دارد ولی بوش بده. تا زمانی که میخوای با مردم معاشرت داشته باشی، نشست و برخاست داشته باشی، با این بوی بد مردم آزاری نکن. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد. عمر رضي الله عنه فرمود پیامبر صلى الله عليه وسلم را دیدم که اگر شخصی مردی در مسجد چنین بویی از او می آمد، امر به، دستور به او می داد، فأخرج إلى البقیع، تا اینکه بره از مسجد، بره خارج بشه، بره تو منطقه بقیع. و اونایی که رفتن مدینه میدونن که بقیع چه مسافتی تا مسجد پیامبر داره، شاید یک فاصله 100 متری داشته باشه، تا این اندازه بره دور بشه از ما. فمن اکلهما فلیمتهما طبخا، اگر کسی میخواد که از این دو ثمره بخوره، بوی بد این دو ثمره را با پختن بکشه و از بین ببره تا بوی بد نده. میخوای بخوری، حرارت بهش بده تا بوی بدش بره، بعد بخور. اما بدون حرارت همینطوری بخوری با اون بوی بدی که داره و باعث مرد و بازاری میخوای بشی، خیر. و در همین معنا آن بوی بدی که از بدن انسان خارج میشود، که امروز وسایل فراوانی است برای از بین بردن این بوی بد، خیلی ها متاسفانه در این زمینه کوتاهی میکنن، نمیشه در کنار او ایستاد. و این در صورتی که وسایل بهداشتی فراوانی وجود داره که با استفاده از آن انواع امامی که وجود داره میتوان این بو را از بین برد، ولی متاسفانه بعضی ها یا نمیدانن یا هم سهل‌انگاری میکنن و با آن بوی بد بدن خودشون مردم آزاری میکنن. و اما باب 312، باب کراهة الاحتباء یوم الجمعه والامام یخطب، مکروه بودن نشستن به حالت چمباتمه. حالت چمباتمه یا احتباء به گونه ایست که انسان زانوهای خود را به سینه خود بچسباند، کف پای خود را بر روی زمین بگذارد به صورت عمودی و زانوی خود را به سینه خود بچسباند. به این حالت میگن حالت چمباتمه. و بعضی ها هم دست خود را روی زانو میگذارن و سر خود را در حالت خوابیدن بر روی دستاشون قرار میدن. یک نوع حالت نشستن است که معمولا خوابیدن را به دنبال دارد، انسان میتواند در این حالت بخوابد. مکروهه که انسان در روز جمعه در حالی که خطیب داره خطبه میگه در این حالت بشینه. لانه یجلب النوم، چرا؟ چون این گونه نشستن باعث خواب آلودگی میشه. نباید انسان در حلقه های ذکر مانند خطبه به حالتی بشیند که به او خواب دست بده. اومدی برای نشستن، اومدی برای شنیدن جملاتی که در آن از دین گفته می شود، بخوابی، خب این خواب دیگه خواب شیطانیست که بر انسان تسلط پیدا می کنه. اگر حالت خواب به دست داد، بلند شو، راه برو، حرکت کن، یا به گونه‌ای بشین که از این که انسان بخوابد به دور باشد، حالتی بشین که معمولا در آن حالت نمیشه خوابید. اما اینکه زمینه خوابیدن خود را فراهم بکنید در جایی که از الله تعالی و از رسول سخن گفته می شود، این خوابی خواب شیطانی است. فیفوت استماع الخطبه، اگر اینطوری بشینه و خوابش ببره، شنیدن خطبه را از دست می دهد. چون شنیدن خطبه فواید بسیار زیادی در آن نهفته هست، انسان استفاده می کند. و یخاف انتقاض الوضوء، و همچنین ترس این وجود داره که وضوش باطل بشه. از صحابی بزرگوار معاذ بن انس جهنی رضی الله عنه روایت است که ان النبی صلی الله علیه و سلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب، پیامبر صلی الله علیه و سلم از نشستن به حالت چمباتمه در روز جمعه، آن هم در حالی که امام خطبه میگوید، نهی فرمودند. این گونه ننشینی چون خوابتون میبره. و باب 313، باب نهی من دخل علیه عشر ذی الحجه و اراد ان یضحی ان اخذ شیئا من شعره او اظفاره حتی یضحی. آن کسی که نیت این را دارد که در روز عید قربان قربانی کند، اگر دهه اول ذی‌الحجه شروع شد، از روز اول ذی‌الحجه، از شب اول، یعنی از غروب آفتاب روز سیوم یا روز 29 ذوالقعده با دیدن هلال، اگر متأکد شد که ذی‌الحجه شروع شده، دیگه چنین انسانی موی خود و ناخن خود را کوتاه نکند، موی هیچ قسمت از بدن را کوتاه نکند، حتی یضحی، تا اینکه قربانی خود را انجام دهد. و در این مسئله آن انسانی که نیت قربانی دارد خود را شبیه حجاج می‌گرداند در این مسئله، چون حجاج هم در حالت احرام که هستند در این روزها حق کوتاه کردن ناخن و موی خود را ندارند. از ام المؤمنین ام سلمه رضی الله عنها روایت است که فرمودند قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند من کان له ذبح یذبحه، هر کسی که گوسفندی دارد یا حیوانی دارد که میخواهد آن را در روز عید قربان قربانی کند، فَإِذَا أُهِلَّ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ، پس اگر هلال ماه ذی الحجه دیده شد، فلا یأخذن من شعره ولا من اظفاره شیئا حتی یضحی، هیچ مقداری، حتی مقدار اندکی از موی خود یا از ناخنهای خود کوتاه نکند تا اینکه قربانی خود را انجام دهد. اینم یکی از منهیاتی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم امتش را از انجام دادن آن باز داشته است. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.